قطعاً باشه، خیلی معنی دقیق و رقیقی هم داشته باشه، اما معقد است، پیچیده است، لفظ معنی رو اونجوری که باید نشون بده نشون نمیده. و بعضی از عبارات ها اساسا معما آدم نمیفهمد که اصلا این مقصود از این چی هست، این گوینده چی میخواسته بگه. بعضی از عبارات ها درست یه ظاهر دارد به یه باطن دیگری. اول آدم نگاه میکنه یه معنی ازش میفهمه، ولی وقتی خیلی درش دقت میکنه میبینه این یه مقصود دیگری داشته است غیر از اونچه که ظاهر میفهماند. انسانها درست مثل عبارت ها هستند. این ظواهر انسانها با منویات انسانها حکم لفظ و معنا رو دارند. پس نقطه مقابل نفاق چیست؟ صراحت و صداقت. اونچه که اسلام میخواهد از یک نفر مسلمان چی میخواهد؟ صراحت میخواهد و صداقت میخواهد. صریح باشد، دلکنایه نباشد، استعاره دلکنایه نباشد، جمله کنایی نباشد، صریح راست باشد، دروغ نباشد. چون در هر نفاقی دروغ هم مستتر است. حالا دروغ لفظی میخواد بشه دروغ، البته دروغ ها رو ما اغلب در لفظ میگیم، ولی نفاق گاهی وقتا در لفظ است دروغش، گاهی وقتا در تظاهر است، در عمل است. انسان خودش اونچنین نشان میدهد که نیست. گفت آیا تو اونچه مینمایی هستی؟ یه جور مینماید و جور دیگری هست. مثل معروفی هست، میگن جو فروشی و گندم نمایی. انسان جو فروش باشد ولی گندم نشون بده. خب اینم یه مطلب، یه بحثی در واقع مختصر راجع به ماهیت نفاق. اما خطر نفاق خیال نمی کنم دیگه تربیری باشد در این جهت که خطر نفاق از خطر کفر بیشتر و خیلی خیلی افزون تر است، برای اینکه این همون کفر است ولی در زیر پرده، کفر در زیر پرده. اون وقت تا این پرده دریده بشود و اون چهره کریه کفر ظاهر بشود، چقدر نفوس فریب خوردن، گول خوردن، گمراه شدن، رفتن. نمیدونم شاید در این جلسه همین جاها صحبت کردم یا صحبت نکردم، یادم خودم یادم نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام چرا وضع پیشرویش نسبت به پیغمبر اکرم فرق داشت؟ از نظر ما شیعیان که علی و تاکتیک علی با پیغمبر فرقی نداشت، ولی چطور است که پیغمبر با این سرعت پیشروی می کند و دشمن را یکی بعد از دیگری ساقط می کند، ولی علی وقتی که با دشمنانش روبرو می شود سخت دچار است و گرفتار؟ اون پیشروی براش نیست و در مواقع زیادی از دشمن شکست. برای چی؟ برای این که پیغمبر با کسانی می جنگید که اونها کافر بودن. منافقین زمان پیغمبر اون زمانی بود که نطفه نفاق تازه داشت بستنی شد، که علی بعدها مواجه با همینها شد، ولی علی از اول با منافقین طرف بود. پیغمبر با ابو سفیان طرف است، ابو سفیانی که کفر سریع است، کفر روشن است. ابو سفیانی که چی میاد میگه؟ با لا اله الا الله مخالفت میکنه. ابو سفیانی که اول و هبل میگوید، زنده باد هبل، زنده باد هبل. واضحه که اول و هبل با لا اله الا الله نمیتونه بجنگه. جاذبه لا اله الا الله کجا؟ جاذبه اول و هبل و نمیدونم از این مزخرفات چیه کجا؟ اما معاویه همون ابو سفیان است، منویات همون منویات است، مقصود همون مقصود است، راه همون راه است، هدف همون راه است. اما همون شعار علی را از علی گرفته است، یعنی همون شعارش همون شعار علی است. و احیانا در یه مواقع دارتر خودش مدافع توحید، مدافع لا اله الا الله، مدافع اسلام، مدافع قرآن، خودش مدافع اینها معرفی می‌کنه. شعاری که با اون شعار میاد به جنگ امیرالمومنین آیه قرآن است: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. حالا چقدر دیده تیزبین میخواد که در زیر آیه و من قتل مظلومنی که معاویه آورده ها، در زیر همین آیه خط اولوهبل بخوند. بگی یه همون اولوهبل نقشش لفظش اینه، معنا همون معنی. خیلی نفوذ عمیقی میخواد، بصیرت فوق العاده ای میخواد. دلیلش هم خیلی واضحه. داستان قرآن بر نیزه کردن، هیچ وقت شما شنیدید که ابو سفیان بیاد قرآن بر نیزه بکند؟ یعنی اینجور نقشه بر سر راه پیغمبر بود که قرآن یکی بیاد بر نیزه بکند، بگه آقا بین ما و شما قرآن. بعد از این که تاریخ چنین نشون میدهد، علی اولی که میاد، این از قطعیات تاریخ است، وقت روبرو میشود با معاویه، هی میفرستد هی نامه میبیستد، ماها مسلمان، شما مسلمانی، دو فرقه مسلمان با هم دیگر روبرو شدن، بین ما و شما کتاب خدا، بیم ببینیم هر چه قرآن میگوید به قرآن عمل بکنیم. هر چه علی پیشنهاد کرده نگوش نکرد، معلوم بود اونا به قرآن کار نداشت. ولی اون لحظات آخری که این مرد شکست رو برای خودش قطعی میبیند که ها چند لحظه دیگر بیشتر نیست، فورا نیرانی میزنند، نوشتن 500 قرآن، حتی مثل جوجه زیدان اینا هم میمیسن 500 قرآن. به این رو یه دلیل میگیرن که نوشتن قرآن در صدر اسلام با چه سرعتی بود، برخلاف حرف تبلیغاتی که میکنن در صدر اسلام، چون عرب جاهلیت کتابت نمیدونستن، مدتا چیزی نمیدونستن. حالا ببینید شما چقدر باید فکر عالی باشه، به ایمان محکم باشه، که علی وقتی بهش میگه آقا بزن بزن، این تظاهر به قرآن است علیه خود قرآن، بزن اینو، این کاغذ هم او دروغ میگوید. گفتن تو میگی ما با قرآن بکنیم، حالا بیا درستش کنیم. تو میگی ما بیایم با قرآن، هرگز با قرآن نمیجنگیم، ما تا حالا در راه قرآن میجنگیدیم، ولی حالا که با قرآن رو برو شدیم، ما با قرآن که نمیجنگیم. حالا از یک لحظه این جنگ ادامه پیدا کند حرام است. فرمود شما نمیخواد بجنگید، بذار اونایی که میجنگن بجنگن. گفتن این عمل حرام است، یک لحظه هم ادامه پیدا کند حرام، فوراً دستور بده مالک اشتر برگرد. جمله‌ای دارد امیرالمومنین، این جمله دیگه از مسلمات تاریخ هست که امیرالمومنین همیشه میفرمود در همون جریان سفیر جمل اینها، میفرمود من مأمورم که مقاتله کنم بر تأویل. پیغمبر بر تنزیل می جنگید و من باید بر تأویل بجنگم. دشواری کار علی همینجاست. پیغمبر با تنزیل می جنگید، یعنی که با تنزیل، یعنی با دشمن روبرو بود یا میخواست روبرو بشه، آیه نازل میشد در مورد معین، در همون موردی که آیه نازل میشد همه مسلمین هم میدونستن این آیه قرآن مال همینجاست، خب میرفتن میجنگید دیگه، برای کسی شکی شبهی باقی نمیموند. اما علی باید با تأویل بجنگد، یعنی چه؟ یعنی آیه قرآن همون آیه قرآن است، اما شأن نزول اون شأن نزول نیست، شأن نزول مال زمان پیغمبر بود، روح همون روح است، روح همون دستور است، ولی شکل فرق کرده، شکل فرق کرده. علی باید به تأویل بجنگد. تأویل از ماده اول است، اول یعنی رجوع، معول یعنی مرجع. این که میگه من به تأویل باید بجنگم، معناش اینه، یعنی این چیزی که الان من با او باید بجنگم، ظاهرش و شکلش اون نیست، اما روحش، معنیش، برگشتش همونه. یعنی
ظاهر این میگه قرآن، ظاهر این میگه آیه قرآن، اما روحش، باطنش، معناش همون کفر است.
یعنی من با نفاق باید بجنگم. دشواری کار من این است که با نفاق و منافق باید بجنگم. این است که کار من خیلی سخت کرده و کار من خیلی دشوار کرده.
پس ابزار منافق چیست؟ منافق را آقا در دنیا نمی شود منافق از میون برد. خب هست دیگه، بشر منافق میشه.
بشر وقتی در یه جامعه قرار گرفت که دید اگر بخواد تظاهر بکند برخلاف اصولی که اون مردم و اون جامعه رو اعتقاد دارن، جامعه رو در هم میکوبن، فورا تظاهر میکند، در لباس همون در میاد. ولی جامعه خودش باید آگاه باشد، گول تظاهر رو نخورد، گول فریب رو نخورد. باز اینجاست که ما میبینیم پیغمبر اکرم از اون طرف راجع به خطر نفاق شدیدن اظهار نگرانی می کند، از اون طرف هم راجع به این که امتش جاهل باشن، امتش تجزیه و تحلیل نداشته باشن، امتش در مسائل غور نکنن، دسته به این اظهار نگرانی می کند. خیلی عجیب است. پیغمبر از دو چیز اظهار نگرانی کرده است، از نفاق و منافق، و دیگر از این که توده امت جاهل باشن، نادان باشن.
در اونجا فرمود انی ما اخاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکن، تا اونجا فرمود ولکنی اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان منافق الجنان. در اینجا اینجور می فرماید که
انی ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر.
من از فقر، همین فقر ثروت، من از فقر، از نداشتن ثروت بر امتم نگران نیستم.
یعنی کمی ثروت امت من را از پا در نمی آورد. اون چیزی که من از او نگران هستم فقر معنوی، فقر فکری، فقر اندیشه است.
اگر غنای اندیشه باشد ثروت میاد،
اما اگر ولو ثروتشون از دنیا بگذره، مثل ثروت امروز کشورهای اسلامی که از عمده همین نفت،
عمده سر بزرگترین منبع ثروت دنیا است و بیشترش در کشورهای اسلامی،
اما فایدهش چی؟ ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر. حالا اگر این دو خطر پیدا بشه، دو خطر با هم پیدا بشه، یعنی از یه طرف منافق بیدینهای متظاهر زیرک پیدا بشن، متظاهرها و ریاکارها و مدلسها پیدا بشن، از طرف دیگر هم مردم جاهل باشن، نادان باشن، خب اونها اینها را ابزار خودشون قرار میدن. حادثه کربلا و این دو عامل، همین دو عامل به وجود آوردن. از اون طرف یعنی به اصطلاح ابزار دست ابن زیاد ها قرار گرفتن. و این نکته است که ما می‌بینیم خود امام حسین، خود امام حسین مطلب را بیان کرده.
ائمه ما این مطلب را بیان کردن.
آقایون این واقعا مایه عبرت است، والله درس اینا.
اگر ما خیال بکنیم مردمی که در کربلا جمع شدن امام حسین رو کشتن، به خدا اعتقاد نداشتن، به پیغمبرم اعتقاد نداشتن، به قرآنم اعتقاد نداشتن، به هیچی، یه مردم کافر بی اعتقادی بودن، تودشون عرض میکنم نه فرانشون رو. اگر ما همچه خیال بکنیم اشتباه کردیم، گمراه شدیم، از یه حادثه پند نمیتونیم بگیریم. ما اگر خیال بکنیم این مردم نسبت به علی و آل علی هم بی اعتقاد بودن، بازم اشتباه کردیم.
اگر مردم شام می بودن اینجور، مردم شام به خدا و پیغمبر و قرآن اعتقاد داشتن ولی علی و آل علی رو نمیشناختن، ولی مردم کوفه میشناختن. این شهادت معاصرین امام حسینه که همه میگفتن دل مردم با تو. آقا وقتی که مسلم آمد در کوفه در مجمع مردم نامه امام حسین رو خوند، این مردم های های گریستن، عشق ریختن. این تاریخ هم این بیسه نامه آغاز، سخنان آغاز، های های این مردم گریستن. در این حال منافقین از همین مردم لشتری علیه همین امام حسین به وجود آوردن. این عبرت تاریخ هست، این عبرت تاریخ هست. این حدیث را از امام از امام سجاد من برای شما بخوانم، تعجب کنید، تعجب کنید. حدیث اینجور است: روز امام سجاد سلام الله علیه، عبید الله ابن عباس ابن علی را دیدن. عبید یعنی حضرت ابوالفضل عباس یه پسری داشتن به نام عبید الله. یه وقت حضرت سجاد چشمشون این بچه که افتاد نوشتن فستعبر، یعنی این که گریه کرد، اشکش جاری شد، یادش افتاد عمویش ابوالفضل و صحنه عاشورا و قضایه عاشورا، اشکش جاری شد. بعد اینجور فرمود، فرمود چند روز در پیغمبر بسیار سخت گذشت. یکی روز احد بود که عمویش حمزه به اون بعد شهید شد، روز موته بود پسر عمویش جعفر شهید شد. بعد فرمود که هیچ روزی مثل روز حسین بر پیغمبر سخت نگذشت. ایناش من کار ندارم. بعد امام اینجا فرمود که 30,000 نفر در کربلا جمع شدند و کلون یتقربون الالله بدمه. 30,000 نفر به قصد قربت فرزند پیغمبر رو کشتن. این شهادت امام سجاد به قصد قربت. کلون یتقربون الالله بدمه. آقا اگر یه همچه زمینه ای نبود که پسر سعد در عصر تاسوعا وقتی میخواست شعار بدهد مردم بلند بکند که نمیگفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، لشکر خدا قیام کن، بشارت با تو را به بهش. وقتی که مقدس احمق بشه این یاداب در میاد. یه 4 تا فقط منافق، 4 تا که عرض میکنم واقعا میخوام عدد 4 تا بده، خیلی بیشتر، یه عده قلیلی، یه عده قلیل منافق توانستن از توده مسلمان، از توده مسلمان ولی جاهل و احمق، لشکر انبوه علیه فرزند پیغمبر به وجود بیارن. کلن یتقربون الالله بدمه. شما جمله هایی که اینها گفتن ببینید، تمام جمله شما عوام فریبی. مرد آمد به مسلم، خود عبید الله زیاد با مسلم شد حسار فاسد رو میکنه به مسلم، تفسیق میکنه مسلم را، یا فاسق، تو فاسقی. من اطلاع دارم علی عزب الله علی معلی دلده، من دارم میگم علی عزب الله علی، من اطلاع تو شرب خمر میکرد و شراب میخوردی. یه نفر نگو آقا، آقا تو که نسبت شرب خمر را به چنین مرد پاکی میدی، آقا به کدوم دلیل، به کدوم شاهد الان تو رو باید به حکم اسلام حد برد جاری کنن که یک نسبتی دادی؟ عجب، این شراب میخورده یه آدم، شراب خورم بوده. تا آمدی تو ای فاسق، آمدی اینجا که اجتماع مسلمین به هم بزنی، آمدی وحدت مسلمین به هم بزنی، آمدی که تفرقه ایجاد کنی، آمدی که چنین بکنی چنین بکنی. مسلم خوب جواب گفت، فاسق تو خودت هستی.
ما آمدیم تفرقه ایجاد کنیم در میان مسلمین، یا مفرق جماعت مسلمین شما هستید، شما که مردم بیگناه رو میکشید، شما که بیت المال مسلمین رو اینجور چپاول میکنید، شما که به گناه و تهمت هم که شده مردم رو میکشید.
او دیگری میگه مسلم آب میخوایی بنوشی؟ جناب مسلم اسم این مرد بزرگوار آمد، این مرد گول این مردم مقدس ما آب جاهل بخورد. یک تنه جنگیده بود که با یه لشکریتون هوای گرم کوفه، خیلی تشنه بود این مرد. وقتی که رسید به در همون دارالعماره، چشمش افتاد به یک کوزه آبی ظاهرن، تقاضا کرد یک کوزه آب به من بدید. یکی از آنها گفت که فایده چیه؟ تا انقریبون کشته میشی از حمیم جهنم خواهی خورد. آخه تو یه آدمی هستی که برای امام زمان خودت خروج کرده ای، برخلاف امر خدا و دستور خدا رفتار کرده. این حرفا دیگه از هر شمشیر برای مسلم بالاتر. این که عرض کردم خود امام حسین متوجه این جمله رو بخوام عرض بکنم، از جمله های روز عاشوره که همین هست. اون خطبه خیلی عجیب که من اگر 100,000 بار بخونم، همیشه این خطبه رو که میخونم اصلا دگرگونی در روحم پیدا میشه، از بس که حماسه در این خطبه وجود داره. تبل لکم ایتها الجماعه و ترها، تا اونجا که میفرماید که شما ما رو دعوت کردید ما آمدیم، میفرماید حششتم علینا نارن عججناها علیک علا عدوبکم و عدوبنا، آتشی که ما این آتش رو افروختیم برای دشمنان شما و خود ما و شما همه، و شما این آتش را علیه خود ما به کار بردید. شمشیری، عبارت متاسفانه الان یادم نیست، شمشیری که ما به دست شما دادیم، با همون شمشیر خود ما رو میخواید بکشید. در با شمشیر اسلام، من با شمشیر اسلام دارید میکشید. من با شمشیر اسلام دارید میکشید. واقعا وقتی که انسان به این چیزها تأمل میکنه و دقت میکنه، آدم میبینه که اینها از اون زخمهای ظاهری که بر بدن مقدس ابا عبدالله وارد میکردن، اینها بالاتر بود، ناراحت کننده تر بود. ظهر است، حوادث عاشورا بیشترش بعد از ظهر واقع شده است، یعنی شهادت ها بیشتر بعد از ظهر است. البته قبل از ظهر شروع شده بود، ادهی که در حمله اول از میان رفتن اونها قبل از ظهر کشته شدن. حالا بیشتر هم عرض کردن شاید بیشتر درست نباشه، ولی اینقدر میدونم ادهی از اصحاب به همه اهل بیت و خود امام حسین بعد از ظهر شهید شدن. یکی از اصحاب شنیدید مقرر که میاد عرض بکنه آقا ظهر است، اول ظهر است و ما مایلیم که با شما نماز بخونیم. چقدر امام خوشحال می شود، دعا می کند در حق این، خدا تو را از نماز گذاران قرار بدهد، خدا تو را چنین بخود چنین بکند، بسیار خوب بر نمازی بخونیم. اون وقت دشمن می گه فایده این نماز چیه؟ نماز شما که قبول نیست، چه نماز بخونید چه نماز نخونید، شما به هر حال جهنمی هستید. یکی از اصحاب امام حسین فرمود که نماز فرزند پیغمبر و امام برحق قبول نیست، نماز شما نوکرهای ابن زیاد و یزید ابن معاویه یزید شرابخار سگباز قبول است. نمازی خوندن، چه نمازی خوندن، چه نماز سوزان خوندن، نماز خوف خوندن. نماز خوف که عرض میکنم اصطلاح هست، یعنی نماز جنگ. نماز جنگ را اصطلاحا میگن نماز خوف، نه نماز از روی ترس. اصطلاح در فقه که نماز در حال جنگ را، چون یه احکام خاصی دارد، نماز در حال جنگ اگر انسان مسافرم نباشه باید دو رکعتی بخواند، و بعد هم امام در اونجا یه وظیفه‌ای دارد و مأمومین هم یه وظیفه امام، یه رکعت که میخواند باید صبر کنم، ممکنه گاهی وقتا یه ساعتم طول بکشه تا مأمومین. نصف مأمومین میرن در مقابل دشمن میستن، نصف دیگر نماز میخوانن، اون نصفی که نماز میخونن بعد از یه رکعت امام زود رکعت دوم را میخونن، امام صبر میکنه تا اونا بروند و محل مرکز را برن بگیرن به جای دوستان خود، چون بعد دوستان بیان نماز بخونن. امام حسین چنین نماز خوند، اما در اثر این که امام حسین دیگه میان لشکرگاهش و میان میدان جنگش فاصله نبود، یعنی یکی بود هر دوتا، این بود که به این شکل دیگه احتیاج نبود. فقط دو سه نفر آمدن خودشون سپر وجود آقا قرار دادن. این دیگه در این جنگی که از طرف امام حسین کوچک بود به این شکل بود. حالا اگر یه جنگ بزرگ بود، در جنگ های بزرگ معمولا لشکرگاه محل یه جاست، بعد میدان که در اونجا می جنگن جای دیگری است. ممکنه که مثلا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر هم فاصله باشه، بعد اینا این فاصله رو باید طی بکنن، بیان نمازشون رو بخونن، برن اسلام دیگه، اسلام نمازش و جهادش، اینا همه با یک دیگر توأمن. اما امام حسین که دیگه همه یه عده اون وقت 30 نفر بیشتر نبودن، همه در مقابل دشمن، همه در همون صف جنگ، در میدان جنگ هم. حالا در اینجا میخوان نماز کنن، دشمن هم اینقدر وجدان ندارن، یا بگیم اینقدر فهم ندارد، او که فکر میکنه که علی یعظه بله این نماز قبول دید. در همون حالی که آقا نماز میخوند، اونها تیراندازی میکردن و 2 نفر از اصحاب یا 3 نفر از اصحاب خودشون رو سپر بلای امام، سپر این تیرها قرار دادن، بدن خودشون را، دست خودشون را، سر خودشون را. و دلیلش هم این است، این 2 رکعت نماز که تمام شد، یکی از اینها زهارت سعید ابن عبدالله حنفی به حال احتضار افتاد. وقتی آقا آمد به بالینش یه جمله بیشتر نگفت، آقا عوفید، آیا من وفا کردم؟ آیا من وظیفه خودم را عمل کردم یا نکردم؟ یکی از مورخین نوشته است که راستی اون نماز روز عاشورا چه نمازی بود، چه نماز از روی خلوص نیتی بود، نماز بود در حالی که از دنیا و مافیها منقطع بودن. اون نماز نبود، اون معراج بود برای اونها، یه الله اکبرشون ارزش داشت به نماز، یک دنیا نماز خوندن، یه سبحان اللهشون اینجور، یه رکوعشون، یک سجودشون، یک تشهدشون، یک ایاک نعبد به ایاک نستعینشون. ولی امام حسین میدونیم در روز عاشورا در غیر حال نماز هم رکوع سجودی داشت و ذکری داشت، ذکر آخر امام را عرض می کنند. اون وقتی است که آقا از روی عرض به روی زمین افتادند، ولی این دفعه پیشانی امام بر خاک نیست، هر طرف راست چهرهش بر خاک است، ذکر از سبحان ربی الاعلا و به حمده نیست، ذکرش این است بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. خدايا عاقبت أمر همي ما را ختم بخير بفرما، ما را با حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن، ما را اسلام شناس واقعی قرار بده. خدایا از ما هر نوع نفاق و درویی را دور بگردان، به ما بصیرت پرهیز کردن از هر گونه نفاق و درویی را عنایت بفرما. خدایا مسلمین را در هر جای دنیا که هستند تأیید بفرما، دشمنانشون را مخذول و منکوب بگردان، انبات همه ما ببخش و بیامرز. سبحان الله من فرد.